بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر می‌کنیم که این توانایی را به ما داد که بتوانیم در این مسیر قدم‌های هرچند کوچک و خرد برداریم تا لایه‌هایی رو از تاریخ اسلام و ویژگی‌های شکل‌گیری اسلام و پیامبر عظیم الشأن مطرح بکنیم و آشنا بشیم با چگونگی منشأ تاریخی این دین بزرگ و این دینی که خداوند وعده داده که در نهایت همه ادیان در این دین حل خواهند شد، چون جامع ادیان خواهد بود. سلام عرض می‌کنیم خدمت حضار محترم، دوستان گرامی و مشتاقانی که این مسیر تحلیل تاریخی رو پی می‌گیرند. عرض سلام داریم به دوستان مجازی خودمون در اقصی نقاط این مرز و بوم و تشکر ویژه می کنم از حس همیاری و توجه این دوستان عزیز که با پیام های روح بخششون و با تأییدات حرکتی جمعی ما من رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار میدن تا از این انرژی های خوب اونها بتونیم برای بهتر حرکت کردنمون و صحیح تر حرکت کردنمون پتانسیل های خوبی رو جذب بکنیم و امیدوار میکنند ما رو که این گام ها رو قشنگتر، بهتر و دقیق تر برداریم. سپاس میگذارم. خب، جلسه پرسش و پاسخ داریم در ادامه بحث های پیشینمون راجع به ریشه های مخالفت قوم یهود با پیامبر و با دین اسلام. بررسی این ریشه ها بود، سوال بود که اصلا اساس این ریشه ها چیست و چرا یهودی ها اینقدر پافشاری کردند در مرحله به مرحله مخالفت های خودشون رو نشون دادن و ممانعت می کردن از اینکه این اتفاق تاریخی که وعده الهی بود، جلوی این وعده الهی رو بگیرن، جلوی این اتفاق حقانی رو بگیرن تا در حقیقت موقعیت خودشون متزلزل نشه. بحث به اینجا کشیده شد در جلسه پیشین پرسش و پاسخ که قبل از اینکه پیامبر متولد بشود در نسل‌های پیشین پیامبر اینها شناسایی وجود پیامبر رو در سلسله این نسل کرده بودند و به همین دلیل قصدشون این بود که از به دنیا آمدن چنین فردی جلوگیری کنند، ولی وعده خدا حق است و چیزی و یا کسی قابلیت و ظرفیت اونو نداره که جلوی تقدیرات الهی رو بگیره. خب رسیدیم به این مرحله که اکنون عبدالمطلب یک وظیفه خطیری به عهده داره. پیامبر اکرم برای مادر و جد مادریش و جد پدریش بسیار محبوب هست. عبدالمطلب محبوب ترین فرزندش یعنی عبدالله رو از دست داده و آمنه دختر وهب هم در حقیقت دو ماه پس از ازدواجش بیوه شده. محصول این ازدواج پسری است که تاریخ جهان رو میخواد تغییر بده. اما اهمیت نگهداری از این فرزند برای سرپرستانش هم کاملا آشکاره. به همین دلیل هستش که عبدالمطلب در محیط مکه که محل آمد و شده کاروانهای تجاری و زیارتی هست احساس میکنه که در امان نیست، پس باید چاره‌ای بیندیشه. چاره چیست؟ این هست که این فرزند رو از محیط مکه دور کنه، اون هم به گونه مخفیانه و دور از چشم اغیار. بنابراین پیامبر رو به یک دایه میسپارند تا این دایه این طفل رو به یک سرزمینی دورتر از مکه ببره و به گونه پنهانی از او نگهداری کنه. ما در کتاب‌های مختلف تاریخی به عنوان مثال مثل تاریخ کامل ابن اسیر، مثل انساب الاشراف بلازری، مثل تاریخ طبری، مثل سیره ابن هشام و کتاب‌های تاریخی دیگه‌ای که ما در طول بحث‌های خودمون از اونها نمونه آورده بودیم و مطرح کرده بودیم، در اونجا گفته بودیم که عموماً این تاریخ نگاران علل سپردن پیامبر رو به دایه دلایلی مثل شیر نداشتن مادر، بدی آب و هوا، نامناسب بودن شرایط مکه برای کودک، اینو به عنوان رسم عرب شمرده بودیم که اگر بخوایم دقیق نگاه کنیم میتونیم بگیم که اینها نقد پذیر هستن و میتونه درست نباشه. چرا میتونه اینا درست نباشه؟ با اینکه در اکثر این کتاب‌های تاریخی آمده که به چه دلیل پیامبر رو به دایه سپردن، در اکثر کتاب‌ها اینجوری بوده که خودمونم مطرح کردیم. مادر شیر نداشته، مکه آب و هواش بد بوده، شرایط برای پرورش کودک نامناسب بوده. ولی یه حقایق دیگری هم هست پشت این پرده. مثلا ما میتونیم بگیم که اگر مادر شیر نداشت، خب یه دایه‌ای رو از اهل مکه انتخاب میکردن نزد خودشون بمونه، کودک هم نزد خودش نگه داره، دایم پیش اونها باشه، بچه رو شیر بده. خب دیگران هم این کار رو میکردن، پس چرا برای به اصطلاح محمد این اتفاق نیفتاد؟ چرا او رو دور کردن از مکه؟ نکته دیگه این که آب و هوای مکه چه مدت نامناسب بوده؟ آیا این بدی آب و هوا باید 5 سال طول بکشه؟ در مورد آب و هوای مکه که در اون سالها بد بوده، خب اصولاً یه دوره بده، یه دوره خوبه، یکم بده، یه مدت کوتاهی هست. اما در اون دوره ما واقعا هیچ شاهد تاریخی نداریم که بخوایم مطرح کنیم که انقدر آب و هوای مکه بد بوده که عبدالمطلب ناچار شده که این فرزند رو به دایه‌ای بده که از اونجا ببره، به دلیل اینکه این نکته پیش میاد اگر این آب و هوا برای این کودک بد بوده، چرا برای کودکان دیگه چنین اتفاق نیفتاده؟ قاعدتا باید همه کودکان مکه پدر مادرهاشون یا اولیاء خودشون باید همه کاری میکردن که فرزندان به یا کودکان به سرزمین های دیگه کوچ کنن، اما چرا چنین اتفاق نیفتاده؟ چرا ما این مطلب رو فقط راجع به محمد ابن عبدالله داریم در نظر میگیریم؟ نکته دیگه اینه که اگر عادت اهل مکه به دایه سپردن کودک بود، چرا بقیه عرب ها کودکان خودشونو به دایه نمی سپردن؟ بله رواج داشته، اما عمومیت نداشته که بگیم حتما چنین کاری رو می کردن. حتی کسانی که در اصل تولد پیامبر در اون دوره ها یا پس از اون به دنیا اومدن، اینا به دایه سپرده نشدن. گفته شده که پیامبر رو مدتی مادر حمزه شیر میداد، حمزه ابن عبدالمطلب. خب چرا حمزه که 2 ماه از پیامبر بزرگتر هست به دایه سپرده نشده؟ چرا پیامبر به دایه سپرده شده؟ از طرف دیگه نوزاد تنها 2 سال شیر میخوره، چرا پیامبر 5 سال نزد حلیمه است؟ ببینید اینا سوال هایی که وارد به این مسئله. پس همونطور که قبلا هم عنوان کردیم، چون ورود و خروج غریبه ها به شهر مکه یک امری عادی هست برای تجارت، برای زیارت و برای مراوده ها و تعامل های گوناگون به مکه می آمدند و می رفتند، خب قاعدتاً یهودی ها هم که بسیار در بین این افراد در این تردد وجود داشتند، میشه این مطلب رو دریافت کرد که وقتی که یهودی ها به آسانی بتونن تردد کنن توی این شهر، پس میتونن فرد مورد نظرشون رو شناسایی کنن و از بین ببرن. به همین دلیل تنها یه راه پیش روی عبدالمطلب میمونه و اونم اینه که این کودک رو بتونه از این منطقه پرتردد مکه دور کنه و به نوعی ناپدید کنه. اما چرا عبدالمطلب محمد رو پس از 5 سال دوباره به مکه برمیگردونه؟ در متون تاریخی علتی که برای این کار ذکر شده مسئله شق صدر یا پاره کردن سینه پیامبر هستش. به خاطر دارید که در دوره تحلیلی کودکی تاریخ پیامبر، اونجا عنوان کرده بودیم که هنگامی که پیامبر نزد حلیمه بود، یک روزی با فرزندان حلیمه به چوپانی میره. در یکی از اون روزها بچه های دیگه مشاهده میکنن که چند نفر اومدن محمد رو گرفتن، بردن یک کناری، سینه محمد رو باز کردن، پاره کردن، یک لخت خون سیاهی رو از درونش بیرون آوردن و پرتاب کردن بیرون و گفتن این نصیب شیطان هست و سپس با آب زمزم اون محل رو شستند و دوباره به هم پیوستند قسمت سینه پیامبر رو. کودکان موقعی که این صحنه رو مشاهده میکنن، دوان دوان نزد حلیمه میرن و فریاد میزنن که محمد کشته شد. حلیمه موقعی که به طور سراسیمه میاد و محمد رو پیدا میکنه، میبینه نه سالم هست، نگران میشه که خطری داره این کودک رو تهدید میکنه. از اون به بعد هستش که حلیمه کودک رو نزد جدش عبدالمطلب برمیگردونه و میگه که من نمیتونم از فرزندت نگهداری کنم. عبدالمطلب میگه چرا؟ حلیمه میگه به دلیل اینکه این جن زده شده. عبدالمطلب میگه باشه و اونو تحویل میگیره و نزد خودش نگه میداره. به نظر میرسه که در مطرح کردن این روایت تاریخی یه چیزایی جعل شده تا خط اصلی این حکایت ناخوانا بشه، ناپیدا بشه، مخفی بمونه. در حقیقت ما میتونیم علت برگردوندن محمد رو به مکه این قلمداد بکنیم که چون یهودیا محمد رو شناسایی کرده بودند و پیگیر کار بودند، میخواستن که او رو با خودشون ببرند و در حقیقت از صحنه تاریخ محو کنند. البته یک گفته های دیگری این مطلب ما رو تایید میکنه. مثلا در کتاب تاریخ طبری جلد 1 صفحه 574 یا کتاب سیره پیامبر حمیری جلد 1 صفحه 108 در اینجا این منابع مطرح کردن که چون منطقه‌ای که پیامبر در اون نگهداری میشد دیگه امن نبود، بنابراین حلیمه وقتی که این ناامنی رو متوجه میشه حس میکنه دیگه نمیتونه این بچه رو نگهداری کنه، به همین دلیل برمیگردونه و میاره تحویل عبدالمطلب میده. اگر یهودیان پیشین از حضرت موسی علیه السلام نام دایه پیامبر رو میپرسیدن، اچه بس و در هفته اول پیامبر رو پیدا میکردن. این مطلب نشون میده که به دلیل ضعف اطلاعات یهود تو این زمینه یافتن پیامبر 5 سال طول میکشه. احتمالاً در کار نگهداری از اطلاعات مربوط به پیامبر در مکه به نوعی میتونیم بگیم که در حفاظت اون یک نوع خللی پیدا شده بود. به این دلیل هستش که حفاظت پیامبر رو از این به بعد به عبدالمطلب میسپارن. به هر حال بعد از اینکه حلیمه پیامبر رو به عبدالمطلب میده، عبدالمطلب شخصا حفاظت اونو به عهده میگیره و رفتار این مرد بزرگ نشون میده که اهمیت حفاظت از این نوه خودش به گونه ای هستش که تمام سعی و همت خودش رو به خرج میده، به گونه ای که حتی مواقعی که در دار و ندوه جلساتی بود و عبدالمطلب به عنوان یک شیخ بزرگ بعد اونجا حضور پیدا میکرد، میگن نوه خودش رو با خودش میبرد و کنار خودش میشوند، یعنی از خودش نمیخواست جدا کنه. پس از عبدالمطلب حفاظت این طفل به ابو طالب برمیگرده. ابو طالب هم به اصطلاح 4 سال از تجارت خودش دست میکشه تا بتونه از این فرزند خوب نگهداری کنه، تا اینکه دوره قحطی در مکه میرسه و فقر و قحطی فشار زیادی میاره. ابو طالب مجبور میشه دوباره به تجارت بره و پیامبر رو با خودش ببره. در این سفر هست که همونطور که در قبل گفتیم داستان بحیرا پیش میاد. در نقل داستان بحیرا اختلاف بسیار زیاد هست، به گونه ای که نشون میده که این اختلافات علتش این بوده که اصل داستان رو میخواستن به انحراف بکشونن، در حالی که کشف دو مطلب بسیار مهمه. یکی این که انتشار اطلاعات مربوط به پیامبر در اون ایام و میزان گفتگویی که بین کاهنان، بین عالمان و دانشمندان یهود و مسیحی گفتگو میشد بسیار فراوان بود. این یک. دوم اینکه میزان خطر یهود برای پیامبر به اندازه‌ای بود که بوهیرا این مطلب رو دریافته بود. به همین دلیل از ابو طالب میخواد که ادامه سفر تجاریشون رو ندن، اینو به شهر خودش برگردونه که مبادا یهودیان به او دست پیدا کنن. به دلیل اینکه بوهیرا میگه که هیچ صاحب کتابی نیست که ندونه که او به دنیا اومده، پس اگر او رو ببینند یقینا خواهند شناخت که منظور بوهیرا یهودیا هستند. تذکر بوهیرا به ابو طالب در حقیقت یعنی احساس خطر برای نگهداری پیامبر هست. دشمنی یهود با پیامبر به حدی است که بوهیرا که یک عالم مسیحی هست اونو به خوبی دریافته و گمان میکنه که ابو طالب از این مطلب بیخبر هست. به همین دلیل مطلب رو به ابو طالب میگه. ابو طالب هم از همونجا پیامبر رو برمیگردونه و جالب اینه که بعد از این حادثه 7 یهودی برای از بین بردن پیامبر میان سراغ بوهیرا که پیگیری میکنن کار رو و از بوهیرا جستجو میکنن که خبر بگیرن. و بعد از این ماجراست که ابو طالب که وقتی متوجه میشه از این به بعد دیگه هرگز به سفر نمیره و خودش رو وقف نگهداری این طفل میکنه. به هر حال ابو طالب در حفاظت از پیامبر با درایت کامل رفتار میکنه و در نگهداری او از هیچ چیز دریغ نمیکنه. سر سفره که می نشینن و پیامبر رو کنار خودش می نشانده، قبل از اینکه پیامبر غذا رو بخوره ابو طالب سعی می کرده یه لقمه از اون غذا بخوره ببینه این غذا مسموم هست یا نه، سپس اونو جلوی پیامبر می گذاشت که پیامبر تناول کنه. شبها در کنار پیامبر می خوابید و بچه ها رو دور پیامبر می خوابوند که اگر در شب غریبه هایی خواستن که سوء قصدی به جان این طفل بکنند از خواب بیدار شن. ابو طالب در همه مکان ها اول خودش قدم میگذاشت که مطمئن بشه که از دشمن خبری نیست، بعد به اصطلاح طفل رو در اون منطقه میبرد. به همین روش بود که پیامبر رو تا 25 سالگی حمایت کرد و محافظت کرد. حضرت در این سن تقاضای تجارت کرد. چرا؟ چون اکنون دیگه پیامبر یک جوان رشیدی هست که دیگه کسی جرأت آسیب زدن به اون رو نداره و البته خود حضرت هم از برنامه یهودی ها آگاهی داره. برنامه های یهود برای جلوگیری از به دنیا اومدن حضرت و از بین بردنش تا اینجا به نتیجه نرسیده. در مرحله بعدی عملیات یهودیان هست که سعی میکنن که از گسترش اسلام و فتح بیت المقدس توسط پیامبر جلوگیری کنن. به همین دلیل هست که میرن در مدینه و اونجا که استقرار پیدا کرده بودن موانعی رو ایجاد میکنن برای مراحل بعدی که قرار هست پیامبر به اونجا بیاد. ببینید چه پیشبینی هایی کرده بودن، مرحله به مرحله چگونه پیش میرن و وقتی که در اهدافشون موفق نمیشن مرحله بعدی رو پیاده میکنن. بسیار برنامه ریزی شده. خب اینجاست که ما میبینیم که رد پای یهود چگونه سایه به سایه پیامبر رو دارن دنبال میکنن تا جلوی چنین حادثه عظیمی رو که مبعث رسول هست بگیرند و نگذارند دین اسلام تولد پیدا کنه و رشد پیدا کنه و فراگیر بشه. خب زبان روزم هستید و ایام آخرین ایام ماه مبارک رمضان هست. من بیش از این مصدع اوقات نمیشم. بله نوشتن که باید این اگر ممکنه این مبحث رو پیگیری کنیم به نتیجه برسونیم. حتما انشالله خداوند اگر عمری داد سعی میکنیم در جلسه دیگر پرسش و پاسخ رد پای یهودیت رو ما پیگیری کنیم و سوالهای دوستان در این مورد رو اگر هست میتونید عنایت کنید که ما در حول و حوش همین مطلب بتوانیم به نتایج مهم و مفید و مکفی دست پیدا کنیم. از صبوری شما تشکر میکنم. همگی خدا رو به رحمت خدا، به بخشش خدا، به فضل خدا می سپارم. امیدوارم دقایقتون، لحظاتتون، ایامتون، نفسهاتون پربرکت باشه و در سر سفره خانه الهی انواع غذاها و میوه های مادی و معنوی او رو تناول کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.